دوی بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و شش مرداد 1400 شمسی برابر با 17 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما را میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز شاهین بشیری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام.
گروه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان را مشمول عفو عمومی کرده است. طالبان پیش از این گفته بود که امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان خارجی را تأمین خواهد کرد و این افراد می‌توانند به کار خود ادامه دهند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از مقام‌های دولت خواسته بود کشور را ترک نکنند و افزوده بود که این گروه قصد انتقام ندارد. در این میان تصاویر تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای طالبان افرادی را که با سفارت‌های خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی کار می‌کردند پس از شناسایی مجازات می‌کنند. در حال حاضر بیشتر سفارتخانه‌های خارجی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده و در حال خارج کردن نیروهای خود از این کشور هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ایران باید پیشرفت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و به مذاکرات برای اجرای کامل تعهدات در برجام بازگردد. به نوشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ایران هیچ نیاز قابل باوری به تولید اورانیوم فلزی که با توسعه سلاح هسته‌ای در ارتباط مستقیم است ندارد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش اشتباه گذشته در افغانستان را، یعنی ماندن و جنگیدن در منازعه ای که تأمین کننده منافع ایالات متحده نیست، تکرار نمی کند. جو بایدن در این حال به گروه طالبان هشدار داد که در عملیات نیروهای نظامی آمریکا برای تخلیه دیپلمات‌ها و شهروندان این کشور از خاک افغانستان مداخله نکند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در صورت لزوم چنین اقدامی را با قدرتی نابود کننده پاسخ خواهد داد. جو بایدن که در کاخ سفید و به طور خاص در مورد افغانستان سخن می گفت تصریح کرد:
عمیقاً بر این اعتقادم که نیروهای نظامی آمریکا نمی توانند و نباید در منازعه‌ای وارد شوند و جان خود را از دست بدهند که نیروهای افغان اراده‌ای برای جنگیدن در آن را ندارند.
رئیس جمهوری آمریکا در پایان سخنانش بر این نکته تأکید کرد که تصمیمش برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان احتمالاً با انتقادهایی روبرو خواهد شد، اما وی تصمیم به خروج نظامیان آمریکا را به رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده واگذار نخواهد کرد. وزیر امور خارجه چین میگوید این کشور حاضر است با واشنگتن همکاری کند تا از وقوع یک جنگ داخلی جدید یا یک فاجعه انسانی در افغانستان در پی خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی جلوگیری کند. وانگ ای، وزیر امور خارجه چین، در گفتگو با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان را سبب برهم خوردن ثبات منطقه دانست، با این همه متعهد شد که برای ارتقای ثبات در این کشور با واشنگتن همکاری کند. به گزارش رویترز، وانگ ای به بلینکن گفته است واقعیت‌های موجود در افغانستان ثابت کرد نمی‌توان یک مدل خارجی را به طور خودسرانه در کشوری با فرهنگ و تاریخ متفاوت تحمیل کرد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده بود این کشور با طالبان و دیگر نیروهای سیاسی در ارتباط با وضعیت جاری افغانستان در ارتباط است.
ممنونم شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله به آن می‌پردازیم. کرونا در ایران همچنان قربانی می‌گیرد. مراسم عزاداری همچنان در سطح شهرها برگزار می‌شود و همچنان خبری از واکسیناسیون عمومی در کار نیست. طالبان امروز دستور عفو عمومی را در افغانستان صادر کرد. ما نگاهی داریم به آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت بحرانی کرونا در کشور گفتند. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اوضاع در ایران همچنان به لحاظ شیوع ویروس کرونا فوق بحرانی است. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا تهران از ادامه روند افزایشی کرونا در هفته دهم موج پنجم همه‌گیری کرونا خبر داده است. اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته است که در حال حاضر در ایران از همه‌گیری عبور کرده ایم و به سونامی کرونا رسیده ایم. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پرون همونجور که میبینیم روزانه بیش از 600 نفر در کشور جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدن. چیزی نزدیک به 40,000 نفر هم روزانه مبتلا میشن. حالا روز گذشته کمی کمتر بود، 1,000-2,000 نفر، ولی در کل اگر در هفته های گذشته، در واقع در شاید بگم دو هفته گذشته میانگین بگیریم، هر روز به این شکل بوده. در حالی که هنوز همونطور که اشاره کردی خبری از واکسیناسیون عمومی نیست و افرادی هم که در کشور واکسن زدن تقریبا الان شده، البته آمار امروز هنوز نیامده، ولی تا روز گذشته به 4,400,000 نفر رسیدن که هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. همونطور که گفتم در همه استان‌ها وضع بحرانی هست. به عنوان نمونه در اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته که تنها در یک روز 10,000 بیمار مبتلا به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردن و گفته که اگر بخوایم احتمال ابتلای اعضای خانواده اونها رو در نظر بگیریم میشه گفت که روزانه حدود 30,000 مبتلا به کرونا رو در این استان داریم. مورد نگران کننده در خیز پنجم ابتلای کودکان و حتی نوزادان هست که به شدت افزایش پیدا کرده. در خراسان شمالی گفته شده که یک کودک 7 ماهه جان خودش رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده. همزمان در هرمزگان گفته شده یک کودک 3 ساله در بین جان باختگان روز دوشنبه بوده. مورد دیگر برگزاری مراسم مذهبی در این روزها هست. با اینکه قبلا ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بود که دسته‌روی ممنوع هست و هیئت‌ها جریمه میشن اگر دسته‌روی داشته باشند یا در فضای بسته مراسم برگزار بکنند، گزارش‌هایی وجود داره که نشون داده میشه که چنین دستورالعمل‌هایی داره نقض میشه. بر اساس آخرین گزارشی که وزارت بهداشت اعلام کرده، شمار شهرهای قرمز الان به 360 شهر تقریبا افزایش یافته، 359 تا در واقع. و ستاد مقابله با کرونا دیدیم که در روزهای گذشته اعلام کرد که 25 تا 30 مرداد، یعنی 6 روز شامل خود 30 مرداد هم میشه، تعطیلی سراسری وجود داره. همینطور منع تردد بین استانی 2 هفته برقرار خواهد شد. یکی از مواردی که گفته میشه و انتقاد در واقع وجود داره در مورد این تعطیلی ها این هستش که از این 6 روز 3 روزش تعطیل هست و مردم هم از روزهای قبلتر شروع کردن به سفر رفتن. همونطور که خبرگزاری ایسنا گزارشی منتشر کرده، آمار سفرهای مردم در 2 روز پیش از ممنوعیت رو اعلام کرده و گفته که نشون میده که وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی بیشتر از 1 هفته پیشترش در واقع تردد داشتن. مردم تونستن پیش از اینکه ممنوعیت اعلام بشه بزنن به جاده ها و سفر بکنن. یکی دیگر در مورد تعطیلی ها این هستش که معمولا شرکت های خصوصی هماهنگ عمل نمی کنن. زمانی که همچین تعطیلی های اعلام میشه از کارمندانشون میخوان که سر کار حاضر بشن. بارها هم کارمندان شرکت های خصوصی در فضای مجازی گله کردن که ما تعطیل نبودیم در حالی که تعطیلی سراسری اعلام شده بوده. اما الان محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفته که تعطیلات مصوب علاوه بر بخش خصوصی مربوط به بخش دولتی، بخش خصوصی رو هم شامل میشه و به این شکل اونها نباید قاعدتاً دیگه از این مصوبه در فرار بکنن. پروانه،
سبیله، در چند ماه گذشته خبرهایی درباره واکسن کو ایران برکت منتشر شده. حاشیه‌های بسیاری هم در این باره شکل گرفت که یکی از اونها شاید بشه گفت نحوه اطلاع رسانی درباره میزان و تولید واکسن هست. در این باره برامون بیشتر بگو.
ببین، حاشیه های خیلی زیادی داشته این واکسن، حالا به جز این که گفتی از نقش تولیدش در جلوگیری از واردات واکسن، ابهام هایی که وجود داره در مورد اثر بخشی این واکسن، یا اینکه مستندات علمی که در واقع از این واکسن منتشر نشده هیچ وقت. اما در مورد اطلاع رسانی قبلا وعده داده بودن که مثلا 12 تا 15 میلیون دوز واکسن برکت در مرداد در واقع تولید میشه و بعد قرار بود که تا پایانش تقریبا 50 میلیون دوز واکسن برکت برای تزریق تحویل وزارت بهداشت بشه. با این وجود 18 مرداد، یعنی 8 روز پیش، مدیر عامل کارخانه شفا فارمت که در واقع شرکت برکت از شرکت‌های تابعه اون هست، اعلام کرد که تا کنون، یعنی تا 8 روز پیش، 2,200,000 دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده و پیش‌بینی کرد که اگر فرآیندهای کنترل کیفی درست پیش بره تا پایان مرداد 1,100,000 دوز و در مجموع بیش از 3.5 میلیون دوز واکسن در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیره. رئیس هیئت مدیره گروه داروی برکت هم اشاره کرد به تحریم‌ها و گفتش که جمهوری اسلامی برخلاف کشورهای سازنده واکسن زیرساخت‌های لازم رو نداره و این رو دلیل تأخیر تحویل واکسن کرونا این شرکت دونست و گفتش که طبیعیه. اما باز همین رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد فرمان امام هم خودش اعداد متفاوتی رو اعلام کرد، یعنی گفتش که تا پایان شهریور قرار هستش که بیش از 50 میلیون دوز تحویل داده بشه. تا الان اما 2,250,000 دوز تحویل وزارت بهداشت شده، در صورتی که قبلا مدیر عامل شرکت شفا فارمت گفته بود که 2,200,000، یعنی 150,000 تا هم اینجا مشکل وجود داره. به هر حال گفته شده که ما قول تولید 50 میلیون دوز واکسن رو دادیم، نه اینکه تحویل، یعنی تحویل میتونه عقب‌تر هم باشه اونجوری که گفتن.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهگام با ما بود با نگاهی به بحران کرونا. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی این روزها بسیار درباره مسائل مربوط به کمبود واکسن، همه‌گیری ویروس کرونا، مراسم عزاداری و شیوع کرونا موج ششم اون به اشتراک گذاشتن. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر که نگاهی داشته به آخرین اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع افتاده. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتند؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، الان و در یکی دو روز گذشته مهمترین موضوعی که پیرامون کرونا و مسئله بیماری کووید 19 در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف مطرح است، همین ماجرای در واقع عقب نشینی یا شکست حکومت و رهبر جمهوری اسلامی برای ورود واکسن‌های مؤثر خارجی هست که خیلی از کاربرها بهش پرداختن. نکته جالب اینه که الان برای توجیه این تعداد بالای کشته، مسئولانی که وعده می‌دادند برای واکسن داخلی و واکسن ایرانی در رسانه‌ها حاضر میشن و همونطوری که در بخش قبلی هم سفیده گفت، خیلی خونسرد این موضوع رو بیان می‌کنن که زیرساخت‌های لازم برای تولید واکسن وجود نداشته، که این موضوع باعث شده که خیلی از کاربرها به تمسخر بگیرن در واقع و با دید انتقادی نگاه بکنن این نوع حرف زدن رو، که اساساً اگر زیرساختی وجود نداشته پس چرا شما قول واکسن داخلی دادید و این همه هزینه کردید برای اینکه در واقع کارخانه یا مراکز تولیدی واکسن داخلی رو از ابتدا فراهم بکنی، چون این گونه که در تلویزیون جمهوری اسلامی و در بخش خبری هم عنوان شده، مسئولین امر ادعا کردن که 8 ماه هست که تازه کلنگ احداث واحدهای تولیدی واکسن رو زدن. خیلی از کاربرها به همین اشاره کردن و گفتن این همه هزینه و این همه جان عزیزی که در روز از دست میره، بالغ بر 500-600 نفر در روزهای اخیر هر روز جان خودشون رو از دست دادن، این آمار دولتی هست. خیلی از کارشناسا، پزشکا و متخصصا میگن این آمار رو باید 2 یا حتی 3 برابر کرد و یه همچین در واقع اتفاقی رخ داده در سایه اینکه وعده داده شده بود با واکسن داخلی میتونن مردم رو در واقع واکسینه بکنن، که این موضوع در بین کاربران شبکه اجتماعی خیلی واکنش داشته و بسیار انتقاد کردن از این هزینه هایی که شده، در صورتی که میتونست این هزینه ها صرف ورود واکسن های مؤثر خارجی بشه، کما اینکه خیلی از کشورهای اروپایی هم به گفته بسیاری از کاربرها که بخششون هم خارج از ایران زندگی میکنن، اساسا با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته‌ای هم بودن دنبال تولید واکسن نرفتن و سعی کردن که در قراردادهای مشترک با شرکت‌های معتبر تولید واکسن رو وارد بکنن و در اختیار شهروندانشون قرار بدن. در اسرع وقت که این موضوع باعث شده تعداد کشته‌ها بسیار پایین باشه و همینطور تعداد مبتلایان در بسیاری از کشورها و در بسیاری از کشورها زندگی تقریبا حالت عادی به خودش گرفته، البته با رعایت پروتکل‌ها. موضوع بعدی که کاربرها بهش اشاره کردن پروانه بی‌احتیاطی‌هایی هست که با توجه به وضعیت نابسامانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی برای حفاظت از جان مردم در برابر بیماری ها به خصوص همین بیماری کووید 19 وجود داره، خود شهروندان در واقع انتقاد کردن از شهروندان دیگه در شبکه‌های اجتماعی که حالا که اینگونه هست بهتره که شهروندان خودشون رعایت بکنن، از ماسک‌های در واقع استاندارد استفاده بکنن، مطمئن بشن که این ماسکا استاندارده و حتی المقدور هم از جابجا شدن بی دلیل بپرهیزن، سفر رفتن، سوگواری در ایام محرم و مسائلی از این دست بسیار بسیار با انتقاد روبرو بوده در شبکه‌های اجتماعی. یک کاربر هم اشاره کرده به خود آمار کشته شدگان و آمار مبتلایان چهره‌های نزدیک به حکومت و گفته خیلی جالبه که تمام آقازاده‌هاشون و خودشون روحانیونی که عموماً هم سنای بالا دارن کمتر به گوش میرسه که درگیر شدن با کرونا و خیلی موارد معدود و محدودی بوده، چون اینها همه واکسن‌های معتبر خارجی و حتی آمریکایی که رهبر جمهوری اسلامی من کرده بود استفاده کردن به تعبیر این کاربر، و حالا که به مردم رسیده تازه یادشون افتاده بعد از این همه قربانی در واقع وارد کنن واکسن‌های مؤثر، اون هم با شرط گذاشتن اینکه از آمریکا و انگلیس بریتانیا وارد نشه. این کاربر اشاره کرده به اون ماجرای قدیمی که یک روحانی ابتدا خوردن قند رو حرام کرده بود و بعد از اینکه مدتی تشخیص داد که جور دیگه ای باید رفتار بکنه گفت قند رو در چای بزنید و حلال میشه و اون وقت میتونید مصرف بکنید. این کاربر در واقع این تأخیر در ورود واکسن های مؤثر رو به نوعی مقایسه کرده با اون اتفاق تاریخی در دوران مشروطه و پیش از مشروطه.
ممنونم از شما بنیامین. بنیامین صدر با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران در مورد همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران به اشتراک گذاشتند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گروه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان را شامل عفو عمومی قرار داده است. در بیانیه‌ای که این گروه روز سه‌شنبه منتشر کرده آمده است، برای همه کارکنان دولت عفو عمومی اعلام می‌شود و شما با اطمینان کامل باید زندگی معمول روزانه خود را از سر بگیرید. پیش از این نیز طالبان گفته بودند که امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان خارجی را تأمین خواهند کرد و این افراد می‌توانند به کار خود ادامه دهند. در گفتگو با مصطفی سرور همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزادی، ابتدا از او درباره شرایط فعلی افغانستان پرسیدم.
در مورد اوضاع در کابل، چنانچه که می‌دانید کابل در کنترل طالبان است، اوضاع نسبتاً آرام گزارش میشه، دکان‌ها آرام آرام باز شدن، اما تا دیروز صرافی‌ها و بانک‌ها بسته بودند. طالبان میگن که افرادشان در حوزه‌های امنیتی مختلف در شهر کابل تنظیم شدن، شماره های تلفن هم اعلام شده که اگر مورد از ناامنی دیده شوه با طالبان تماس گرفته شوه. از جنگ خبر نیست، اما مردم بیشتر در خانه هایشان ماندند و برخی ها هنوز هم نگرانند، نمیدونند که گام بعدی چه خواهد بود. در مورد اینکه گام بعدی واقعا چه خواهد بود هنوز هیچ کسی چیزی نمیدانه. حکومت آینده، ساختار سیاسی آینده هنوز معلوم نیست. سوالهای زیاد در این مورد بی پاسخ مانده تا این لحظه که صحبت میکنیم، اما طالبان گفتند که تلاش ها برای ایجاد یک حکومت همشمول ادامه داره.
طالبان امروز دستور عفو عمومی رو صادر کرد. این عفو عمومی ها یا شامل افراد بالای حکومت اشرف غنی هم میشه.
خب همونطور که شما گفتین، امروز خبر از راه رسید که گروه طالبان در سراسر افغانستان عفو اعلام کردن و همچنان از زنان خواستن که به حکومت این گروه بپیوندن. انعام الله سمنگانی، یک عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، امروز اعلام کرد که مثلا زنان باید مطابق قانون شریعت در ساختار حکومت شامل شوند. او افزوده که امارت اسلامی نمیخواهد که زنان قربانی باشند، اما مشخصا نگفتند که مثلا کدام مقام یا کدام گروه. گفتند که عفو عمومی اعلام شده و همگی میتونند که سر کارهاشون برگردند.
من امروز یه سری تصاویر دیدم در شبکه‌های اجتماعی از زنان روزنامه نگار و مجریان تلویزیون که با طالبان در حال گفتگو هستن. آیا این واقعیتیه که داره اتفاق میفته؟ یعنی زنان برگشتن سر کار در افغانستان و طالبان کاری بهشون ندارن؟
ظاهراً چنین به نظر میآیه. واقعا تصاویر پخش شد که دیدیم یک تعداد از مجریان زن در صفحه تلویزیونی ظاهر شدند و مصاحبه های هم داشتن که این در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست شد. اما هنوز زود است. یک تعداد زیاد از زنان هنوز هم نمیدونن که واقعا چقدر اعتماد بکنن به این حرف های طالبان و سوال ها و تردید های وجود داره، به دلیل این که شما میدونین که در نیمه دوم دهه 90 میلادی در دوره حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از زنان نمیتونستن که بیرون از خانه به مدرسه و دانشگاه بروند و یایی که در اداره های دولتی کار بکنند. از این لحاظ که خاطره های از اون روزگار در ذهن زنان هنوز هم باقی است و سوال های موجود است. اما ظاهرا طالبان تلاش دارند تا به مردم، مخصوصا به زنان افغانستان، این پیام را برسانند که خب اینها شیوه و روش معتدل را اختیار کردن. عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، هم به تازگی از جنگجویان طالبان خواست که از خود فروتنی و تواضع نشان دهند و گفت که حالا باید در مورد این فکر شود که چگونه میشه با مردم خدمت کرد و چگونه میشه که امنیتشان را برقرار کرد.
گفتگویی بود با مصطفی سرور، همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزادی، درباره وضعیت کنونی افغانستان پس از همه گرفته شدن این کشور به دست طالبان. اما جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت که پس از 20 سال جنگ زمان خروج از افغانستان رسیده بود. برای بررسی بیشتر واکنش‌های بین‌المللی همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی. محمد، جو بایدن چه گفت شب گذشته درباره خروج نیروهای آمریکایی و تصمیم ایالات متحده مبنی بر ترک افغانستان؟
سلام می‌کنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، به هر حال آقای بایدن سعی کرد تصویری رو ارائه بده از آن چه اتفاق افتاده. خب دیشب شب پرکاری بود، میشه گفت، در بین نشست‌های خبری متعددی که برگزار شد در واکنش به آنچه در افغانستان رخ داده. از جمله یکی از نشست‌های خبری، نشست خبری آقای بایدن بود که پس از اون نت پرایس نشست خبری داشت و پس از اون هم سخنگوی پنتاگون صحبتایی رو کردن. محور آنچه که آقای بایدن بهش اشاره کرد تصویر کلی از تصمیمی بود که گرفته و تاکید کرد که این تصمیم درسته. هرچند آقای بایدن پروانه این رو نباید از یاد ببرید که یک گوشه چشمی هم داشت به اینکه اون میراثدار تصمیمی بوده که در دولت آقای ترامپ گرفته شده و در از طالبان در اون دوره مذاکراتی رو آغاز کرده بودن و اون به انجام رسونده و نمیشده جلوی این تصمیم رو گرفت، چرا که میتونسته منجر بشه به تلفات بیشتر برای آمریکا و وضعیت رو بحرانی تر کنه در افغانستان. از طرف دیگه نکته اساسی تری که میشه گفت در صحبت‌های آقای بایدن بود این بود که متهم اصلی آنچه در افغانستان رخ داد و سقوط کابل و سیطره طالبان رو در اصل رهبران سیاسی این کشور دونست که اونها رو متهم کرد به اینکه این رهبران فرار کردن، مقاومت نکردن، به فروپاشی ارتش اشاره کرد و گفت که ارتش فروپاشید، نجنگید و حتی تسلیم شد. نکته ای که خب در افواه عمومی در شبکه های اجتماعی وقتی جستجو میکردی مسائل مختلفی عنوان میشد، از جمله اینکه حتی دولت مرکزی به اینها گفته که مثلا مقاومت خاصی رو نشون ندن. این نکاتی بود که حالا صحت و صقمش باید بعدها بررسی بشه که به چه صورتی بوده. جدای از اون به این نکته هم اشاره کرد باز درباره رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی که از کشور گریخته، به این موضوع اشاره کرد که اصرار داشته واشنگتن که آقای غنی با مذاکرات صلح با طالبان که در دوحه برگزار می‌شده حضور پیدا کنه، علی‌رغم اینکه در برخی از خبرهایی که منتشر شده بود به نقل از طالبان گفته می‌شد که طالبان خودداری کرده بودند از اینکه مذاکراتی رو داشته باشن با حضور رئیس جمهور سابق افغانستان اشرف غنی. یک نکته‌ای هم که میشه گفت شاید یک نکته تاریخی باشه که ایالات متحده آمریکا بهش اشاره می‌کنه، به ویژه رئیس جمهور این کشور، حضور دو دهه‌ای این کشور بوده که به این معنا این حضور را آقای بایدن تفسیر کرد که در اصل حضوری بوده برای جلوگیری از حمله های تروریستی به خاک آمریکا و مبارزه با تروریسم، و از طرفی هم گفت که راهبرد واشنگتن هیچ وقت در این میون این نبوده که بخواد دست بزنه به حکومت سازی یا بخواد دموکراسی در جایی ایجاد کنه.
محمد خیلی کوتاه اگر بتونی در مورد واکنش های بین المللی هم برامون بگی، چون وقت بسیار کوتاه هستش. کشورهای دیگه چه واکنشی نشون دادن به وضعیت کنونی؟
ببین در این میان کشورهای دیگه مثل واکنش هایی رو داشتیم از بریتانیا، از روسیه داشتیم، از اغلب کشورها آلمان واکنش نشون داده. محور مشترک تمام این واکنش ها یک مسئله اساسیه، نگرانی از آینده افغانستان، چیزی که تو در صحبت هایی که داشتی با همکارمون از رادیو آزادی مستتر بود، مسئله شهروندان عادی، زنان و کودکان. و نکته مشترک دیگه‌ای که اینها درش تاکید کردن و به چشم میخوره شگفت زده شدنشون از آنچه که در افغانستان به سرعت اتفاق افتاد و وضعیت بسیار وخیمی رو برای این کشور پدید آورد. البته در این میون مثلا نگرانی های دیگه هم هست که میدونیم شورای امنیت سازمان ملل هم یک جلسه ای داشت، در اون جلسه هم مطالب مختلفی مطرح شد، از جمله نماینده روسیه مسئله داعش خراسان رو مطرح کرد و گفت میتونه این نگران کننده باشه. یک نکته دیگه هم که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنم اینه که اتحادیه اروپا هم قراره که یک نشستی رو امروز داشته باشه. جوزف بورل به این نشست اشاره کرده و قراره در مورد آنچه که در افغانستان میگذره و تحولاتش با وزرای خارجه اروپایی به بحث و تبادل نظر بپردازن. نمیدونم اگر فرصت هست به نکته دیگه هم اشاره کنم.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به بحران کرونی در کشور افغانستان و سیطره طالبان بر این کشور.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما یک مقام پلیس امنیت در ایران خبر داد یک باند 4 نفره در کرج، دست کم به 3000 نفر در تهران واکسن تقلبی فروختند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.